الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در أدلية خاصة از روايات بر صحة فضولي بإجازة مالك شد بود. ادله روایات باب نکاح را، نکاح فضولی را که مورد استدلال به فحوای این روایات قرار گرفته شده بود بحث کردیم. در اینجا قبل از که وارد نوع ادله دلیل چهارم بشیم یا صنف چهارم از روایات بشیم، مرحوم محقق اصفهانی به ما گفتیم این روایات دلالت نداره بر این مسئله، اصلا ناظر به یه مسئله دیگری است، به هیچ وجهی به درد بحث فضولی نه در نکاح و نه در بیع میشه. در اینجا مرحوم محقق اصفهانی یک دسته دیگری هم از روایات زیر این دسته و این صنف آوردن ایشون، یعنی ایشون تحت عنوان روایات نکاح فضولی چند دسته ذکر کردن. دو دستش همونایی بود که گذشت. دسته سومش اینه، ایشون میگن روایاتی هست در مورد عبد یا عمه مشترکه، عبدی یا عمه ای که مشترک است بین دو نفر. اینجا دو نفر با هم مالکن این عبد را، احدهما این عبد را تزویج میکنه بدون اذن، بدون حضور اون مالک دیگر، و او لا یعلم، دیگری لا یعلم. این روایات میگن بر این که اون اگر قبول کرد نکاح نافذه و اگر انشاء فرق بینهما. اینا ما با فحص و تأمل دو تا روایت پیدا کردیم به اینجوری که ایشون میگه، البته ایشون روایتش رو که ذکر نمیکنه، اجمالا اشاره میکنن به متن روایت بدون ذکر خود روایت. دو تا روایت ما در وسائل پیدا کردیم برای این دسته، ببینیم آیا این دسته دلالتش تمامه یا مانند اون روایت گذشته در نکاح فضولی دلالت بر این مسئله نداره. یکی از این دو روایت، روایت عبید بن زرار است. ان ابی عبدالله علیه السلام فی عبد بین رجلین زوجه احدهما والآخر لا یعلم ثم انه علم بعد ذلك اله ان یفرق بینهما. این دومی که حالا بعد علم پیدا که او تصرف رو کرد، این دومی این پیدا کرد میتونه تفرقه بکنه، جدا کنه اینا رو. قال علیه السلام للذی لم یعلم ولم یأذن ان یفرق بینهما و ان شاء ترکه على نکاحه. این روایت در جلد 14 وسائل صفحه 525 باب 25 از نکاح العبید، همین یه روایت هم هست این باب، مرحوم شیخ آورده، صاحب جواهر شیخ حر. این یه روایت. روایت دوم البته این روایت از نظر سند، حالا این سندش بذاریم بعد. روایت دوم که باز پیدا کردیم روایت علی ابن جعفر است. عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألته عن المملوک عن مملوکه بین رجلین. اونجا عبد بین رجلین بود، اینجا مملوکه بین رجلین، کنیز بین رجلین، این دو نفر مالکشن. زوجها احدهما والآخر غائب. یکی از این دو مالک غائب بود، اون که بودش تزویج کرد این کنیز را به کسی، هل یجوز النکاح، اینجا یا این نکاح جایزه؟ قال اذا کره الغائب لم یجوز النکاح، اگر اون غائب مالک نصف دیگه مشاع این کنیزه، اگر او راضی نیست کاره هست، لم یجوز النکاح، نکاح جایز نیست. این روایت هم در صفحه 581 از جلد 14 باب 70، اون باب 25 بود، این باب 70 از همون نکاح عبید و امان. استدلال کرده ایشون به این دو روایت و اینا رو تحت یک صنف آورده و گفته دلالت این دو روایت تامه. تو این طائفه هیچ مناقشه ایشون نکرده، گفته این روایات دال بر این است که نکاح فضولی صحیح با اجازه یه مالک، پس بیع فضولی هم با اجازه مالک صحیح. اما دلالت این دوتا بر فضولی در باب نکاح روشنه، چون اینا دوتا مالک بودن، مشترکن با هم مالک بودن، قهرن هر کدوم بیشتر از نصف حق نداشته در این مال کنیز و در این عقد. پس حق تزویج که چیزیست مربوط به کل عبده یا کل کنیزه، این حق را به تنهایی نداشته، با هم مشترکن میتونستن این کار را انجام بدن. وقتی به تنهایی انجام داد، پس نسبت به دیگری فضولی شد، نسبت به دیگری فضولی شد. بگید درباره نصف عبد فضولی شد اقلا. پس در اینجا این نکاح، این تزویج نسبت به اون مالک دوم قهرن تصرف فضولی است. مثل که من بیام عبد یه مالکی رو بگیرم تزویج کنم، من که هیچ ربطی ندارم به این عبد تزویج کنم، این نکاح فضولیه، اذن مالک میخواد. امام گفته اگر اذن نداده، ولم یعذن ولم للذی لم یعلم ولم یعذن ان یفرق بینهما، چون اذن نداده فضولی است دیگه، یفرق بینهما و ان شاء ترکه علی نکاح، اگرم قبول کرد نکاحش درسته. پس این دال بر این است که در اینجا با اجازه او و رضای او نکاح فضولی تمام میشه و درست میشه. همچنین در عمه، اونم اذا کان اذا کره الغائب لم یجوز، مفهومش چیه؟ مفهوم جمله شرطی است دیگه، اذا لم یکره و یرضا، کره در مقابل رضاست، یعنی اذا رضیه جاز النکاح، اذا کره لم یجوز، مفهوم شرط اذا رضیه و لم یکره جازه. با اینکه فضولی بود نسبت به او، این نکاح نسبت به نصف این عمه فضولی بود قهره. پس این دال است، این دو روایت، بر اینکه با اذن و رضای مالک فعل و تصرف فضولی، نکاح فضولی با اجازه مالک نافذه. مثل جایی که یک فضولی بیاد بنده کسی را تزویج کنه، تصرفی در بنده دی بفروشه اون بنده را، یا مورد چون نکاح نکاح تزویج کنه اون بنده را به کسی یا اون کنیز را به کسی، بعد مالک مطلع بشه راضی شد، مفهوم این اینه، اذا لم یکره و رضیه جازه. اون مالک اول نسبت به حصه این مثل هر اجنبی دیگری است، فرقی نداره. حالا نصفش رو مالکه، این که سبب نمیشه که او ولی بشه بعد تصرفات این. بالاخره این که نصف را مالکه، نصف را مالکه، نه همه را. پس نسبت به اون چه که مربوطه به اوز، این اجنبی است، مانند کسی که هیچ مالک نباشه بیاد این کار انجام بده. پس این دو روایت دال وارد شده است در مورد نکاح فضولی، و این دو روایت از اون روایت، اون اشکالی که به دسته اول از روایات وارد میشود، اون دسته گذشته، اینجا دیگه وارد نیست. اونجا میگفتیم اون روایات اصلا ناظر به باب فضولی نیست، ناظر به ولایت ولی عرفی است، حالا یا جزمن یا احتمالاً. این دیگه اینجا نیست، چون اینجا این مالک شریک، احد الشریکین، نسبت به حصه اون شریک فضولی محضه. شریک هیچ حقی به مال شریک دیگرش نداره به هیچ وجه. تصرف هر شریک در مال شریک دیگر تصرف فضولی است، هم در باب اموال، هم در باب احوال شخصی، در باب نکاح عبید و امثال اینها. پس مورد این دو روایت عقد فضولی است، و مسئله ولایت و این حرفا دیگه نیست در اینجا، صرفا عقد فضولی است و امام گفته اگر راضی شد مالک اشکالی نداره. پس معناش اینه که نکاح فضولی با رضای مالک و اجازهش، گرچه لاحق با اذن لاحقش هم نافذ میشه و از اول درست میشه، تام میشه. بنابراین این دو روایت میشن دلیل بر صحت نکاح فضولی مسبوق به ملحوق به اذن مالک و اجازه مالک و رضای مالک. خب اگر اون فحوا را قبول کنیم که قبول کردیم، اون فحوا اینجا به درد میخوره. میگیم حالا که نکاح که مهمتر از بیع شد، نکاح یک عبدی یا کنیزی را با اذن بعدی مالک جایز شد، بیعش هم جایزه. اگر این حالا عوض نکاح بیع میکرد و رضی المالک، بازم جایز بود، جاز البیع. چون همون نکته‌ای که قبلا گفتی، مسئله این که اگر این چنین تصرفی که مهمتر از اونه و ولایت درش اشده با اذن بشه، با اذن لاحق و اجازه لاحق درست بشه، خب در باب اموال که تصرفات معمولا کمتر از این اهمیتش، اونجا هم تصرف مسبوق ملحوق به اذن و رضای مالک میبایستی نافذ باشه. اون فحوا را اگر قبول کردیم، اون فحوا اینجا دیگه به درد میخوره. اون اشکالی را که قبلا بر اون دسته از روایاتی که به عنوان نکاح فضولی آقایون آورده بودن، اون دیگه اینجا نمیاد. اون روایات درشون اشکال می آمد، چون در باب موالی اب و ام و اخ و این حرفا بود، اونجا بحث مولویت عرفی مطرح بود و ظاهر اون روایات هم این بود که اصلا نکاح درست شده و مسائل دیگه ای که قرینه برای او قرار داده بودیم و اصلا ربطی به باب فضولی نداشت. اون اشکال در این دو روایت قهرن نمیاد. علاوه این دو روایت بهتر از اون روایاته برای این عنوانی که گفته شد، فحوا ما ورد فی النکاح الفضولی. به این دو روایت اون عنوان بهتر میخوره. ولذا مرحوم حاشیخ هم اول این دو یعنی این دسته رو آورده در عنوان فحوا ما ورد فی النکاح الفضولی، بعد اون روایت دیگه رو آورده و باز مسئله فحوا و اینها رو بحث کرده. در اینجا یک بحث سند هست در این دو روایت. روایت اولا از نظر سند ضعیفه، چون در سند عبدالعزیز العبدی واقع شده و این عبدالعزیز العبدی را مرحوم نجاشی تضعیف کرده. ظاهرا نجاشی ضعیف اون گفته، ولی اون روایت از نظر سند قابل اشکال داره. ولی روایت دوم، روایت علی بن جعفر را صاحب وسائل به سه طریق نقل میکنه. یکی از شیخ به اسنادهی، شیخ طوسی در تهذیب ظاهرن، به اسنادهی عن محمد ابن احمد علوی عن علی ابن جعفر عن اخیه موسی. این یک طریق. یه طریق هم از قرب الاسناد، میگه نقله قرب الاسناد عن عبد الله ابن الحسن عن علی ابن جعفر، عن جده علی ابن جعفر عن اخیه موسی. یه طریق هم میگه و فی کتاب علی ابن جعفر عن اخیه موسی علیه السلام. این ستا رو ذکر میکنه ایشون، البته روایت ذکر میکنه، بعد اول از شیخ نقل میکنه، بعد میگه و رواه فی قرب الاسناد عن عبدالله بن الحسن عن جده علی بن جعفر، بعد میگه و رواه علی بن جعفر فی کتابه. طریق اول که طریق شیخ، درش همین محمد بن احمد العلوی هست، که این محمد بن احمد العلوی توثیقی به این عنوان نداره. محمد بن احمد العلوی لم يوثق. این اشکال طریق شیخ توصیف. قرب الاسناد و نقله فی قرب الاسناد عن عبد الله ابن الحسن عن جده علی ابن موسى علی ابن جعفر عن اخیه موسى ابن جعفر. این روایت، این طریق هم اشکال معروف درش هست دیگه. اشکال عبدالله ابن الحسن از این آقازاده غیر موثق. عبدالله ابن الحسن نوه علی ابن جعفر بوده و توثیقی برای این عبدالله، خیلی از روایات رو، اکثر روایات قبر اسنادم که از علی ابن جعفر نقل شده به وسیله همین نوش روایات نقل شده. این توثیق نداره عبدالله ابن الحسن در کتب الرجال. دیگه این از اون جاهاییست که کسی که میزان در تصحیح، در تصحیح اسانید را توثیقات رسمی قرار میده، اینجا نمیشه توثیق مگر به همون قرائن که حالا این کثیر الرایه است و به روایاتش عمل شده و حرفایی که دیگه بحثای رجالی است که خارج از بحث ماست. بالاخره آنچه از روایات علی ابن جعفر عبدالله ابن الحسن که نوه ایشون نقل کنه ازش، این عبدالله ابن الحسن به تعبیر استاد ما از آقازاده هایی است که توثیق نشده، با اینکه آقازاده است ولی توثیق نشده، مجرد آقازادگی که دلیل بر وثاقت نیست. این راه هم، این طریق هم نه، تضعیف هم نشده، توثیق نشده. راه سوم میمونه. راه سومی که مرحوم شیخ داره، اون راه، مرحوم صاحب وسائل ذکر کرده، اون راه، راه درستی است. این روایت دوم صحیح، یعنی معتبر سندش. میگه و رواه علی ابن جعفر فی کتابه، مرحوم شیخ حر خود کتاب علی ابن جعفر رو هم نقل میکنه. در مشیخه وسائل اونجا که میاد، کتابهایی را که در وسائل به اونها استناد میده روایاتی را، طرقش را به اون کتابها ذکر میکنه. من جمله کتاب علی ابن جعفر که اونجا طریقش رو میرسونه به طریق شیخ طوسی، از شیخ طوسی تا برسه به کتاب علی ابن جعفر. اون طریق درسته، طریقی را که مرحوم صاحب وسائل به کتاب علی ابن جعفر داره، اون طریق، طریق درست است. فلذا روایات علی ابن جعفر در این قاعده کلی است، رجالی یا حدیثی. روایات صاحب وسائل از علی ابن جعفر، هر روایتی را ایشون نقل کنه از کتاب قرب الاسناد که غالبا عن عبدالله بن الحسن و امثال اینهاست، هر روایاتی را از علی ابن جعفر به وسیله عبدالله ابن الحسن نقل کنه، این قرینه است برای اینکه از قرب الاسناد و امثال اینا نقل کرده، او توش اشکال عبدالله ابن الحسن است. ولی هر روایت علی ابن جعفر را ایشون بگه و نقله علی ابن جعفر فی کتابه، هر روایت را اینجوری نقل کنه، این روایت سندش درسته، چون سند صاحب وسائل به کتاب علی ابن جعفر سند معتبری است. در مشایخ هم تفصیل سند هست، اونجا میرسه به همون سند شیخ طوسی و به کتاب علی ابن جعفر، سند درستی است. بنابراین این چون این هر دو رو ذکر کرده، در حقیقت سه تا سند ذکر کرده برای این روایت. اصل روایت رو از تهذیب گرفته، بعد گفته و رواه فی قرب الاسناد عن عبدالله بن حسن عن جده، این راه دوم، بعد میگه و رواه علی ابن جعفر فی کتاب، یعنی در اون نسخه ای که پیش من هست از کتاب علی ابن جعفر که به اون طریقی که در مشیخ ذکر میکنم این کتاب را گرفتم و رسوندم به علی ابن جعفر، اونجا هم هست این روایت. اون طریق سوم میشه طریق صحیح در اینجا. بلذا روایت دوم، روایت از اون راه سومی که مرحوم صاحب وسائل ذکر کرده، قابل اعتباده. اینجوری نیست، فهم میکنه دیگه، داره میگه قرب الاسناد، خیلی جا میگه فی قرب الاسناد عن عبدالله بن الحسن، عن هر جا بگه فی کتاب علی جعفر، معنیش اینه استناد میکنه به خود کتاب ابتداء، یعنی اون نسخه ای که پیشش هست از او داره نقل میکنه. این
کتاب همین روایت درسته
بلخ، اون کتاب، کتاب مستقیم علی بن جعفر، طریق دیگه نداره، کتاب خود علی بن جعفره. عرض کردم در مشیخه یه طریق ذکر میکنه برای این نسخه، میگه این نسخه که کتاب خود علی بن جعفر، تو کتاب دیگه طریق نیست، این نسخه رو ما به این طریق میرسونیم به شیخ، بعد از شیخ طوسی میرسونیم اون طریق، شیخ هم هستش دیگه، مشخصه اونجا در مشیخه شیخ هم هست، در اینجا هم او که دیگه برادر امام بوده دیگه، او که دیگه طریق نداره، سند نداره، برادر امام بوده علی بن جعفر. پس بنابراین میشه آن چرا که از اون کتاب، از اون نسخه ایشون نقل کنه، به همون طریق عامی که در مشیخه میگه نقل کرده و اون طریق چون درسته میشه درست. این بحث سند این دو روایت. حالا بیایم سر دلالت. این استدلالی که مرحوم حاشیه فرمودن به این دو روایت و به عنوان بعد از ذم اون فحوا، فحوای اهمیت نکاح از بیع، این استدلال هم اینجا قابل یک مناقشه است و اون مناقشه اینه که در اینجا درست این مالک احد الشریکین، احد المالکین لین عبد یا این امه، تصرفش در کل عبد، نکاح کل عبد یا نکاح کل امه نسبت به حصه او فضولی است. این تصرف تصرف فضولی است بدون شک. ولی اینجا که امام گفته للذی لم یعلم ولم یأذن ان یفرق بینهما، اینجا امام چی رو میخواد بگه و سوال چی رو میخواد سوال کنه؟ آیا سوال از ناحیه فضولی بوده یا سوال از ناحیه جهت دیگری بوده؟ سوال از این جهت بوده، سوال از صحت نکاح نبوده که انه فرض شده این نکاح صحیحه و ولی آیا این آقای مالک دوم شریک میتونه این دوتا رو از هم جدا کنه یا نمیتونه؟ امام میگه میتونه این دوتا رو از هم جدا کنه. له ان یفرق بینهما و ان شاء ترکه علی نکاحه، این مفادش میشه شبیه مفاد اون دسته اول از روایات که در باب تزویج عبد بدون اذن سید آمده، اونجا بود دسته اول از روایات این بود که اذا تزوج العبد بدون اذن سیده، خب اینجا میگفت ذاک الى سیده ان لم يعص الله انما عصى سیده ذاک الى سیده. ما اگر اون روایت اینجوری استفاده کردیم که باب سید و عبد درسته به یک معنا فضولی است، وقتی عبد خودش رو بدون اذن سیدش یا یکی دیگه تزویجش میکنه باب فضولی است، ولی نکته بطلان در اونجا تعلق حق غیره، نه عدم استناد. اون نکته ای که اونجا گفته شد، دو نکته برای بطلان یک معامله داریم. یکی این که حق غیر در اینجا هست، اون حق نبایستی از بین بره مگر به رضای او، مثل عین مرهونه، مثل عبد که متعلق حق سیده. یکی دیگه این که کسی که این تصرفی را میکنه باز این متصرف به این تصرف مالک این تصرف باشه و تصرف مستند به این مالک این و ولی این تصرف بشه. فضولی خودش که نمیتونه مکلف به عفو العقود بشه، کسی مالک بایستی ولی باز مکلف به عفو العقود بشه. تصرف او نیست، این یه بحث دیگه است که در فضولی این بحث گفتیم اونجا مطرحه، غیر از مسئله از بین رفتن حق دیگری که با رضا درست میشه. در باب سید و عبد گفتیم اونچه که هست اون اولی است، اگر هر آینه عبد خودش این کارو بکنه، اگر عبد خودش تزویج کنه خودش را، خودش ولیه، خودش لول المالک و خودش میخواد مخاطب بشه به اوفو بالعقود، ولی حق مالک را از بین میبره، اینجا رضای او شرطه. و رضا گفته شد در اونجا که اون روایات دال بر کفایت رضا، اصلا اجازه هم نمیخواد، کفایت رضاست در اونجایی که استناد محفوظه، فقط حق غیر از بین میره، استناد به من یخاطب به اوفو بالعقود محفوظه، به ما هو عقد العبد میخواد صحیح باشه، نه به ما هو عقد المولا، به ما هو عقد العبد میشه صحیح باشه، فقط حق دیگری نباستی پامال بشه که مولاست، مثل حق عین مرهونه، حق راهن در عین مرهونه نباستی از بین بره، یا حق دویان در بیع مفلس اموال خودش رو. اینجا صحت عقد به عنوان بیع دائن نیست، بیع خود مفلسه، عفو العقود هم اون رو میگیره به عنوان که مال اوز، مال خودش فروخته، ولی چون حق دیگری از بین میره این بیع متوقف شد صحتش. خب اینجا اگر راضی شد با رضای او دیگه حقش از بین نرفت. در باب سید و عبد جایی که خود عبد تزویج کنه یا خود عمه تزویج کنه اینجوری یقینه. خب جایی که دیگری تزویج کنه اگر به رضای خود عبد و عمه باشه بازم همین، نه فقط همون جهت اوله. و اگر برخلاف رضای عبد باشه به نحوه ولایت بخواد این کار بکنه، این هر دو جهت درش هست در حقیقت، هم حق او از بین رفته، هم بالاخره اینجا این آقایی که این کارو کرده ولی نیست نسبت به این عبد دیگری است. منی که اجنبی هستم، هم از عبد هم از مولای عبد آمدم، این عبد را تزویج کردم یا عبد را فروختم، من فضولی هم دیگه، اینجا استناد هم میخواییم، استناد نیست. خب این روایات موردش این اینجاست که کسی که این تصرف کرده اجنبی است، خود عبد نکرده، ولی در روایات چیزی نیست که آیا این تصرف با اجازه اون عبد بوده، با موافقت اون عبد بوده، با مخالفت اون عبد بوده، این دیگه توش نیست. و جهت سوالم این نیست، بیشتر جهت سوال اینه که آیا اون آقای مولای دوم میتونه این به هم بزنه، حق به هم زدن داره، یا چون اون اولی مالک بوده ولو مالک نصفش، حالا نصف زوجیت که درست شد دیگه نصف دیگه‌ش هم بالغلبه درست میشه، مثل عتق، اگر یک بنده ای رو نصفش عتق کردن بقیه‌ش هم عتق میشه. جهت سوال اینه در حقیقت که آیا این تزویج نصف این عبد، یعنی تزویج مالک نصف، مثل عتق نصفه؟ چطور اگر مالک عبد یک عبدی مشترک بود دو نفر، یکی نصف خودش عتق کرد کلش حر میشه، بایستی ضامن پول اون نصف دیگه هم بشه برای او، گفت من نصفش آزاد کردم، این همش آزاد میشه، بایستی پول او رو هم بده، بخواد بگه این تزویج مثل اونه، این چون مالک نصف بوده اگر این کار کرد، تزویج که تبعیض بردار نیست، مثل عتق که تبعیض بردار نیست، حالا که تزویج شد خب دیگه تزویج یا کلن میشه یا نمیشه، نصفش زوج باشه نصفش زوج نباشه، وقتی شد اینم ولی بود، نصف مالک بود، بالاخره مالک نصف بود، این که مالک نصف بود این کار کرد، پس این تزویج درست میشه، دیگری هم دیگه نمیتونه کاری کنه، فضولی هم که نبود، این بوده جهت سؤال. یا نه اینجا چون هر دو مالک بودن اون دومه میتونه بیاد به هم بزنه. چیزی که در این دو روایت هست این نکته است، مسئله فضولیت مطرح نیست، مسئله این که اون میتونه، شاید این نکاح با رضای این عبد بوده که معمولا هم اینجوریست دیگه، با رضای این عبد شاید زوجیت انجام گرفته یا با رضای اون کنیز بوده، به طوری که مشکل استناد و عدم استناد به من له الولایه نبوده، فقط مشکل حق غیر بوده. حالا این کسی که حق داره، اون مالک، این آقا اینجا هم حق به هم زدن داره یا اینجا دیگه حق به هم زدن نداره، چون نصفش رو او مالک بوده و یه نوع ولایتی داشته، دیگه حق به هم زدن نداره؟ میگه نه، حق به هم زدن داره. للذی لم يعلم ولم يأذن ان يفرق بینهما و ان شاء تركه على نکاح، چون حق داره میتونه این کارو بکنه. این جهت سوال اینه در این روایت و جهت جواب این، غیر از اون مسئله ای است که ما دنبالشیم که یه جایی یک عملی مستند به ولی نباشه، یه آدم اجنبی که او مکلف به اوفو بالعقود نباشه، این کار کرده باشه، ما بخواییم با مجرد اجازه لاحقه یا رضای لاحقه مالک و ولی بگیم خیلی خوب حالا مستند میشه و درست میشه، این روایت ناظر به اون حیثیت نیست، بلکه ناظر به اون حیثیت اول. همچنین روایت دوم، سألتو عن مملوکت بین رجل زوجها احدهما والآخر غائب هل یجوز النکاح؟ قال اذا کره الغائب لم یجوز. میگه رضای اونم شرطه، و رضا تعبیر به کرهه و شاعه داره، اجازه هم نیومده تو این تعبیرات، اذا کرهه لم یجوز النکاح، یعنی رضای او شرطه. خب رضای او شرطه، مثل اون روایاتی میشه که گذشت که رضای مالک شرط در نفوذ، اذا که الى سیده ان شاء ترک و ان شاء فرق بینهما، تو روایت هم بود، فاذا اجازه جاز و ان شاء فرق بینهما، این وزانش دیگه میشه وزان اون، فقط او در جایی است که عبد این تصرف کرده، این در جایی است که اون مالک نصف دیگه این تصرف کرده. پس حیثیتی که از این روایات میشه استفاده کرد اینه فقط که چون مالک حق داره در عبد، بدون رضای او نافذ نیست، با رضای او نافذه، اما رضای او در جایی که استناد هم نیست کافی است، این دیگه از این روایات در نمیاد که در جایی که استنادم نباشه کافی، چون جهت سوال و جواب این نیست، و در این مورد شاید استناد بوده، حالا استناد به اون مالک که یقیناً بوده، استناد در نصف، استناد به خود این عبد هم شاهد بوده، چون دیگه او جهت سوالش نبوده، جهت سوالش اینه که آیا بدون رضای این میشه یا نمیشه. میگه نه بدون رضای این نمیشه، این چون صاحب حق، اگر خواست بینشون جدایی بندازه جدایی میندازه. نه اینکه میخواد اصل استناد را درست کنه که بعد که این قبول کرد که به مفهوم ادا کرده، یعنی مفهومش ادا حالا میشه عقد واجب الوفا. از حالا شاید از همون وقت مخاطب بوده به واجب الوفا اون آقای عبد، چون خودش هم قبول داشته، یا اون کنیز خودش هم قبول داشته این مقابل این نکاح را، ولی فقط حق مولا از بین رفته و صحیح نبوده، چون حق مولا از بین رفته هر وقت مولا راضی شد دیگه. پس بنابراین این دو تا روایت از ملحقات دسته اول از روایات میشه که ما گفتیم اون دسته اول قابل استدلال نیست، مگر اون روایتی ازشون که درش تعلیل آمده بود، لم يعص سيده انه لم يعص سيده ان لم يعص الله انما عصى سيده فاذا اجاز جاز، به اون تقریبی که باز اونجا گذشت اگر اون تقریب قبول بشه. نصف در نصف استناد داره، در نصف دیگه مثلا اگر احتمال بدیم، اگر بگیم دیگه فرق نیست بین ملک مشاع، ملک نصف و ملک کل، اگر در ملک نصف فضولی نافذ شد، خود در ملک کل هم فضولی نافذه دیگه. پس بنابراین خیلی خوب، اون نکته دیگری بود، اون نکته تعلیل بود، اون که برگشته به اون پیدا کرد بله. همون روایتی که اون تعلیل را داشت میشد ازش استفاده کنه. اونجا هم گفتیم روایاتی که اون تعلیل درش نیست نمیشه ازش این کبرا این نکته را استفاده کرد. این میشه مثل اون دسته از اون روایات، دسته اول از روایات، اصل این روایات خاصه، و اون قسمش که درش تعلیل نبود. ابتدا آمده بود که عبدی تزویج میکرد بدون اذن سید، میگفت ذاک الا سیده. اونجا هم گفتیم اون دسته نمیشه ازش استفاده کنیم، چون در اونجا استناد محفوظه و آنچه که هست حق مولا از بین میره. اینجا هم استناد شاید محفوظ بوده، هم نسبت به این مالک نصف که محفوظ بوده چون خودش عقد کرده، نسبت به اون نصف دیگه هم شاید خدا عبد راضی بوده یا کنیز راضی بوده. و چون سوال از این جهت نیست، یه اطلاقی نمیتونیم بگیریم از این، میگیم خب این مطلقه زوجه اون مالک نصف، مالک نصفش این اطلاق داره، زوجه چه راضی بوده این چه راضی نبوده، این دیگه در مقام بیان از این جهت نیست که بشه که اطلاق درست حسابی بگیری. گفتیم تعلیل صادقه در مورد فعل غیر، گفتیم این تعلیل کبرایی است، کون کبرا در فعل در مورد فضولی هم صادقه، نکتهش این بود. اما جایی که اون تعلیل نداشته باشیم، ابتداعا میگه بنده خودش رو تزویج کرد بدون اذن سیدش، میگه داکه الا سیده این اجازه اجاز، این معناش اینه جایی که حق دیگری هست با رضای صاحب حق، جایی که استناد هست با رضای صاحب حق، اینجا درست میشه، بیشتر از این دلالت نداره، قبلا گذشت دیگه اینا تکرار بحثا. پس بنابراین این دو روایت میشه از دسته اول از روایات، اصل روایات، اصل ادله خاصه، و از اون نوعیش که نمیشد بهش استدلال کرد، چون در اینجا درسته اینجا فضولی این مالک اول نسبت به نصف دوم، ولی چون جهت سوالش این نیست، جهت سوال اینه که آیا این دومی میتونه تفریق بکنه اینجا بعد از اینکه اون اولی حالا تزویج کرده ایره، یا نمیتونه، این حقش این چنین حقی است که میتونه اعمال کنه و به هم بزنه معامله رو، بگه معامله درست نیست، یا نه میگه حقش باقی است به هم میزنه. اما اگر به هم نزد مطلقا جایزه، چه عبد یا عمه راضی نبوده در اون تزویج، چه راضی بوده، اینه به درد ما میخوره که بگیم عبد یا عمه راضی نباشه به اون تزویج، اون مالک نصفش اجباراً تزویجش کرده راضی نبوده بهش، خب نسبت به نصف خودش رضای عبد شرط نیست یا رضای عمه، چون مالک تزویج میکنه آره رغم انفه عبد، نسبت به نصف دیگر اجازه این مالک بعد آمده درست شد، این درست میشه، میشه استدلال کرده وقتی این، ولی چون جهت سوال این نیست، ولی زا بحث از عبد نکرده که در چه حالی است، راضی بوده راضی نبوده، میخواد ببینه آیا عدم رضای سید کار خراب میکنه و حق فسخ بهش میده سید دوم شریک یا نه. خب اگر یه اطلاقی بود میتونستیم از این اطلاق استفاده کنیم، یعنی اگر اطلاق هست از نظر سکوت تفصیل نیست، ولی اگر جهت این جهت سوال و جواب این جهت رو هم میگرفت، خب میشده اطلاق ازش استفاده کرد، ولی چون جهت سوال این نیست در حقیقت، ناظر به رضا و عدم رضای عبد نیست، در حقیقت ناظر به حق سیده که آیا این حقش ساقط میشه دیگه یا حقش ساقط نمیشه. مثل اینکه بگیم حق دویان اگر فلان جور شد ساقط میشه یا ساقط نمیشه، امام بگه نه ساقط نمیشه، هنوز دویان حق دارن، میتونن به هم بزنن معامله مفلس را، مفلس معامله ای کرده، بعد فرض کنید امید یه چیزی ربحی سودی هم در جایی داره، آیا حق دویان به این ساقط میشه یا نه، میتونن به هم بزنن معامله را باطل کنند و مال خودشونه دینشونه بگیرن از این مبیعی که فروخته مالک مفلس. میگه امام میگه نه حقش هست هنوز. اینجا اینجوریه، میخواد بگه حق این آقای مالک دوم مجرد اینکه مالک اول حالا به عقد کرد ساقط نمیشه، انشاء فرق بینهما و انشاء ترکه، حیثیت استناد و عدم رضای خود عبد، انشاء ترکه و اگر ترکه، ولی میگه انشاء ترک نکاح، نمیگه انشاء اجاز النکاح و فرض النکاح، اون میشه فرض النکاح جایی که خود عبد راضی نباشه، نه ترکه، ترکه معنیش اینه خود اون عبد این نکاح را میخواد و بالاخره دیگه زوجیت انجام گرفته، با هم توافق کردن با همون مولای نصف مالک نصف اول، و انشاء ترک نکاحه، مثل داکه الى سیده انشاء فرق بینهما و انشاء ترکه، چون از اول او خواسته او کار کرده عبد. مسئله استناد و اینکه مستند به عبد نبوده و از راه استناد به سید میخواد درست بشه، این در این روایت نیست دیگه، و روایتشون در مقام بیان از این جهت نیست بلکه از اون جهت اولاس، فقط نمیتونیم ما از این روایت یه اطلاقی هم بفهمیم که با اطلاقش بگیم حتی اونجایی که عبد راضی نیست، راضی نبود به این نکاح، بلکه از باب انتساب به ولی میخواد درست بشه، به ولی، به مالک، نه به خود عبد، از این باب مشمول عفو العقود میخواد قرار بگیره، اجازه این مالک نصف کافی است. این چنین اطلاقی در این روایت سخت انصافا پیدا کرد. اگر اینجور اطلاق را قبول کردید شاید مرحوم حاشیخ این اطلاق را مثلا از این روایت فهمیدن. بنابراین میشه ضمن دسته این دسته از روایت قرارش داد، ولی چون در مقام بیان از این جهت نیست، این ضمن همون دسته اوله که آیا وقوع زوجیت حالا یا به وسیله خود عبد که استنادش محفوظ بود یا به وسیله مالک نصفش با توافق خودش، این آیا رافع حق زوجه یا نه رافع حق زوج، رافع حق مالکه یا رافع حق مالک، مالک میتونه به هم بزنه، مالک میتونه به هم بزنه، اگر چون حق داره حقش محفوظه، مگر راضی بشه به رفع یده از حقش، میشه مثل دسته اول از اون روایات که از اصل روایت خاصه که گذشت. خب بله لازم نیست خلافش اطلاق نداره دیگه، سکوتش داله بر این قسمت نخواهد شد از این جهت. پس بنابراین این روایات چون خب زوجت قابل تنظیم، بگیم نصفش زوج شده نصفش محرم شده، پاهاش محرم شده با او مثلا سر و کلش محرم شده.